أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث اصول بحث بر این بود که اصالت البراءه چه نقلن و شرعن و چه عقلن در جایی جریان دارد که اصل موضوعی در کار نباشد. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که اصل موضوعی مثل اصالت و عدم تزکیه للحیوان و اصالت و عدم قابلیته للتزکیه، اینها اصل موضوعی هستند. نظرات مختلف فقها رو عرض کردیم. حضرت امام قدس سره اصل موضوعی رو قبول دارند که با وجودش نوبت به اصالت البراءه نمیرسه، اما اینکه اصالت و عدم تزکیه فی الحیوان و اصالت و عدم قابلیت حیل تزکیه اصل موضوعی باشد و مقاومت کند و نقض کند براءت رو قبول نکردند. متخذ از دو تقریرات آیت الله سبحانی و مرحوم آیت الله فاضل این شد که ایشون اصالت و عدم تزکیه را مستند به اصل عدم ازلی می دانند و اصل عدم ازلی استصحاب عدم محض است و لیسه تام است و لیسه تامه در واقع سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی خیلی منقه این مسیر بحث رو خلاصه کردم تا سلسله بحث از دست عزیزان خارج نشه. امام فرمودن من این اصل رو به عنوان اصل موضوعی نمی دانم. شخصیت هایی هم مثل مرحوم محقق داماد، مثل مرحوم حائری یزدی، با این سبک بحث مخالفت کردند. فرمودند که این اصالت و عدم تزکیه اصلا مستند به اصل عدم ازلی نیست، بلکه مستند به قبل تزکیه و فی الحیات، یعنی حیات حیوانه و ربطی به اون قبل از خلق این حیوان نیست و لذا اونها مقاومت دارن در مقابل اصولیین و فرمودن که این اصل عدم تزکیه اصل موضوعی است، هیچ اشکالی هم در اون نیست. عدم اون لیس محض و عدم محض نیست، بلکه لیسه ناقص است. دیروز قول دادم که بقیه فقها و اصولیین رو هم بیانشون رو عرض کنم. یکی از فقهای بزرگ عصر ما حضرت آیت الله عظمای آسید محمد سعید حکیم در نجف، حوزه نجف. خب من حدود 2 سال پیش محضر این شخصیت عظیم رسیدم، بسیار شخصیت برجسته علمی است و واقعا ایشون از مفاخر علما و مراجع موجوده. کتابی ایشون دارن به نام المحکم فی اصول الفقه، جلد 4 این در براءت و اشتغال. اولا واقعا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یعنی اگر انسان از اینها تجلیل نکنه واقعا ظلم کرده. این نکته‌ای که حضرت آیت الله عظمای جوادی بارها گفته که ما بر سر سفره نجف نشستیم، این واقعا انسان وقتی این نوشته ها رو ملاحظه میکنه ببینه خیلی اینها کار کردن، این ممحض در این فنون شدند. ماها حاشیه زیاد داره کارا،
اصول متبرم شده.
بله؟
اصول متبرم شده.
حالا بله دیگه، حالا اصول دیگه، یعنی بحث زیاد کردن. حالا ما کاری به این مباحث سیاسی نداریم، مباحث سیاسی ما جای خودشو داره. بله، حالا به هر صورت ببینید، شما الان شیعه متهمه به این که سفره فقه و اجتهادش برخواسته از اهل سنت، این اتهامه، این تهمته. چه چیزی این تهمت رو ثابت میکنه؟ کاری که اینا کردن. شما خود امام تقریرات بحث امام رو که آیه سبحانی و مرحوم آیفا ببین چه قوقایی به پا کرده، شما ببینید آیه کمرلی گذاشتن در تلگرام، این چند روز که در تعطیله واقعا مراجعه کنید ببینید چه قیامتی به پا کرده امام. اصلا قضایا رو برده تو قضایای محصله و غیر محصله و ماهیت، و اصلا یه بابی رو امام باز کرده. امام در نجف فکر نکنید کم آمده از دیگران، اوقایی به پا کرده. باشه، ولی من میخوام بگم اون دید فلسفی، نه من این نکته رو میخوام عرض کنم، این که میگن ما بر سر سفره فقه و اصول اهل سنتیم اتهام محضه. ببینید امام چه کرده در بحث اصول. شما در مباحث فقهی امام رو ببینید، تو بحث موسیقی من یه موقعی حدود 20 سال پیش تحقیق میکردم در بحث موسیقی، زنده ترین و بروز ترین مطالب استدلالی در این باب فقهی از امامه. ببینید امام چه کرده تو مکاسب، مکاسب محرمه امام رو ببینید، تقریرات مکاسب محرمه امام هست دیگه، ملاحظه بکنید ببینید امام چه کرده. این حرف حرف غلطی. ما میخوایم این رو عرض بکنیم که علما ما و بزرگان ما در بحث فقه و اصول کارستان کردن. این اصول متورم زیاد شما رو ناراحت نکنه، این اصول متورم افتخارات ما در مقابل اصول اهل سنت، یعنی حتی اینم به نفع ماست. میگه نمیگیم اصول متورم، ولی این اصول متورم رو اگه شما نداشتید دستتون در مقابل اهل سنت بسته بود، چون اونها رو میبینید اونها مرتب اتهام میزنن که شما بر سر سفره ما نشستید، ولی که ما فقهمون و اصولمون هرگز سر سفره اینا نیستیم. شما در بحث استصحاب، در بحث احتیاط، در بحث تخییر، در اصول عملیه، در باب تعارض، واقعا سر سفره اهل سنت بودین یا سر سفره روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت بود؟ بنابراین من میخوام عرض کنم که این نقطه ای که ما بر سر سفره نجفیم، شیخ انصاری ما، مرحوم آخوند خراسانی ما، مرحوم نائینی ما و فقهای ما و شما خود مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در بحث حج، چون فقه موضوع حج ایشون رو بنده میرفتم، از شاگردان ایشون من هستم، واقعا کارستان کرد ایشون، فقهای ما کم نگذاشتن، سرفراز کردن شیعه. حالا وقت ما خیلی غنی‌تر از اهل سنت، چون اونا دستشون کوتاه از معارف اهل بیت، اونا رو آوردن به شاگردان امام صادق، ما رو آوردیم به خود امام صادق علیه السلام. ما از چشمه داریم میخوریم، از سرچشمه، اینا از شعبات استفاده کردن با چند واسطه، لذا مشکل پیدا کرد. حالا این بیان، خب ببینید مرحوم محقق داماد، مرحوم حائری یزدی، اینها بالاخره محکم ایستادن تو این قضیه، گفتن نه این اصل موضوعیه، اصالت و عدم تصدیه اصل موضوعیه، ما هم در بحث فقهمون در اطعمه این رو تمام شده تلقی کردیم. این بیانی که مرحوم آی محقق داشتن، مرحوم آی حائل داشتن، الان از فقهای معاصر ما هم این رو شما ملاحظه میکنید. من عرض بکنم که شما خب الحمدلله این صدای خشنی که داشت منو به هم میریخت قطع شد، خدا برای این آقای کمری هم خوب بود، زودتر میرفت آقای کمری، میگم زودتر میرفته آقای کمری، احسن دیگه، بلایا امروز نازل شده ظاهرا بعد جلسه ما. بسیار ملاحظه بکنید، این آدرس کتاب رو من بگم بعد یواش یواش میخونم که اگر دسترسی به کتابم تو فضای مجازی نیست آیون مطالب مهم رو بتونن یادداشت کنن. المحکم فی اصول الفقه جزء چهارم آیت الله عظمای سید محمد سعید طباطبایی حکیم، همین حکیم بزرگی که الان در نجف هست. ملاحظه بکنید، خب تقریبا از صفحه 120 تا تقریبا دقیق براتون بگم تا صفحه 146 مستوفا ایشون در این زمینه صحبت میکنه و بعد روایات جالبی هم ایشون نقل میکنه، خیلی روایات قشنگی رو ایشون میاره به عنوان مستند. که اصلا یه سوال دیروز بعضی عزیزان شما ظاهرا میکردید، بعضی دوستان داشتن این سوال رو که این اصلا اصل قابلیت تزکیه و اصل این که تزکیه در لحوم و آیا این که اصلا این تزکیه موجب میشه که انسان بعد از تزکیه بتونه نماز بخونه حتی غیر معقول الله، اینا همه را ایشون اینجا داره که عرض کردم خدمت اون عزیزمون دیروز هم که صبر کنید اینها رو نمیگذاریم ازش، چون اصلا اینم یه بحثی هست که تزکیه که شما میگید یکی بحث طهارته، یکی بحث عکله، یکی هم بحث نماز خوندن به اون با اون اشیا، مثلا لبس با حیوانی که تزکیه شد معقول الله نیست، اما نجس هم نیست. آیا میشه یا نمیشه؟ که ما تا اینجا اونچه که خدمت شما عرض کردیم مفروغون ان، گفتیم شما اگر حیوانی قبول تزکیه کرد ممکنه قبول تزکیه یعنی پاک شد، یعنی خب این در معکول اللحمش که مفروغون انه، در غیر معکول الله وقتی میگیم تزکیه شد طهارتش هم در غیر نجس العین مفروغ عنه. یعنی شما روباه رو یا گرگ رو اگر شما ذبح کردید، یا اسد رو، ببر رو ذبح کردید، تزکیه کردید، این پاک میشه، یعنی دیگه طاهره. اما نماز نه، اون بحث نماز در پوست اون خوندن یه بحث دیگه است. همانطور که عقل هم آیا میشه یا نه، اونم یه بحث دیگه است. بله اون حیوانی که نجس العینه مثل خوب، مثل سگ، اون نه طاهر میشه نه با پوستش میشه نماز خوند، نه عقل، هیچ کدام اون اصلا قابل اصلا تزکیه به هیچ کدام از مراتبش ممکنه. خب بنابراین از صفحه 121 تا 146، من دقیق این رو نه الان قبلها این رو ملاحظه کردم، بسیار حرفای قشنگی داره. حالا شاید تو چند جلسه چون هم روایات رو داره ایشون و البته اون مباحث مرحوم آخوند رو هم ایشون اشاره میکنه، ما فهرست حرف مرحوم آخوند رو تو اصل موضوعی یادتونه گفتم 5 بخش رو ایشون میگه، هنوزم اون رو طلب دارید از ما، یعنی ما قول دادیم به شما مفصل بحث میکنیم اما این مباحث رو ملاحظه بکنید. صفحه 121 ببینید، ولحاصل یادداشت بکنید، میترسم آقای کعبی آقای کمری نتونن این رو پیدا کنن رو کانال بگذارن براتون. ولحاصل انهو لا مجاله لاستفادت عموم حل الحیوانات لیکون حاکمن علل اصول الجاریت فی المقام لاستفادت عموم حل الحیوانات حل الحیوانات لیکون حاکمن علی اصول الجاریت فی المقام من استصحاب الحرمت ثابته حال الحیات او اصالت الحل التي عرفت التعذيل عليها. پس خیلی خوب، پس ما دیگه معطل نمیشیم، این نرم افزارش رو بعد ایشون میگذارن در کانال. و مثل ذلک ما انشاره روزه من ان لازم البناء على الحرمه لان المحللات محصوره فاذا لم يدخل الحيوان في المحصور منها كان الاصل حرمه لحمه. ببینید ایشون میگه من بعدم ثابت میکنه دیگه، میگه حرف من اینه که هیچ جایی برای استفاده از عموم حلیت حیوانات نیست، یعنی این که بیاید اصالت الاباحه رو و اصالت الهلیت رو، یعنی بیاید بگید که اصل در حیوانات هلیته، مگر اینکه حرمت ثابت بشه، یعنی بخواید استناد بکنید به اون آیات و احل لکم ما فی البحر یا ما خلق لکم من الانعام، با اون هلیت ها اصالت الهلیه نمیتونید درست کنید. این نکته اوله ایشونه، اثبات هم میکنه، بعدم اثبات میکنه، این یه حرف ایشونه. میگه وقتی که اصالت الهلیه نتونستی درست کنی در حیوانات، او وقت دیگه اصول شما تحت تأثیر اصالت الهلیت هم قرار نمیگیره، یعنی نمیتونید در جایی که قائل به احتیاطیم، چون الان میرسیم ما، حالا تو بحث ایشون هم هست، شما اگر در دوران بین الامرین المحظورن که یکی متباینین رو شامل میشه، یکی اقل و اکثر ارتباطی، اینجا جای احتیاط، مثلا نمیدونید که آیا امروز که نماز جمعه روز جمعه هست، آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه. اینجا متباینه اینه دیگه، نماز ظهر و نماز جمعه متباینه اینه. اینجا گفتن مجرا مجرای احتیاط، شک در مکلف و به. علم اجمالی هم داری؟ علم اجمالی، شک در مکلف و به متباینین هم هست، جای احتیاط. دیگه اخباریان مخالفت نمی کنن دیگه، شما تو براحت اخباریا زلودون سخت شدن، اینجا اخباریا زلود، هیچ کس زلودون سخت نمیشه اینجا، به اتفاق همه میگن احتیاط. در اقل و اکثر هم همین علم اجمالی دارید که این نماز رو یا 12 جزئیه یا 11 جزئی، یا با قنوت یا بی قنوت. نتونستید اثبات بکنید، میگن به هر صورت شما لازمه که احتیاط کنید، 12 جزئی شدید. در اقل و اکثر ارتباطی ها، نه در استقلالی. در استقلالی اقل و انجام میدی، برای ذمه میشی، راجبه اکثرش بعد میتونید تصمیم میگیرید. اما در اقل و اکثر ارتباطی برای ذمه نمیشی. نماز 11 جزئی خوندید، اگه 12 جزئی باشه این دچار چالش میشه. خب ببینید، شما در متباینین، در شک در مکلف و به، با وجود علم اجمالی اصل احتیاط حاکم شد، اصالت الاشتغال حاکم شد. میگه نمیتونی اصالت الهلیت رو بیاری جلو سبز کن به عنوان یک اصل موضوعی، به عنوان اصل موضوعیه دیگه، اصل موضوعیه دیگه اصالت الهلیه. اونا که میگن اصالت الهلیه در حیوانات، به عنوان اصل موضوعی میگن، حواستون باشه. جناب آقای حکیم، این شخصیت بزرگوار، میگه نمیتونید در مقابل اصول عملی مثل اصالت الاحتیاط بردارید اصالت الهلیت را به عنوان اصل موضوعی ثبت کنید. چی؟ نه حالا بعد میگه، حالا داره دیگه، اونم داره دیگه. من مثال زدم اینجا، هم بحث اصالت الاحتیاط هست، هم بحث استصحاب، همه اصول دیگه، همش اصوله. شما کل اصول عملیه اگه اصل موضوعی اومد میفرزدش تو هوا، حالا چه اون اصالت الاحتیاط باشه، چه این استصحاب حرمتی که ایشون داره میگه. شما در حیوان رو قبل از تسکیه میشه یه تیکشا به قول قومی ها کل بگیریم بکنیم بخوریم، کاری که چینی ها میکنن، نمیشه دی، حرام. این حرمت قبل از تزکیه رو میخوام استصحاب کنم. درستم هست، استصحاب درستیه. حالا یک کسی بگه که جلو استصحاب رو با اصل موضوعی میگیرم، اصل موضوعی اصالت الهلیته، مثل اصل عدم تزکیه که ما درست میکنیم ها. این میگه این صاف مقابل اون یه اصل موضوعی دارد، ایشون میگه این درست نیست، ما قبولم. لذا نمیتونید شما بگید فل اقرب و الهل با این مبنا، برای اینکه اون هلیتی که شما اونجا قائلید اگه منظورتون هلیت به عنوان اصل موضوعیه، چون این اصل موضوعی ما نداریم، ایشون نفی میکنه. در اونجا بود که امام فرمودن که اگر علامت ها باریکالله تساوی صف و دف شد، یا اگر شما تعارض کرد علامات هلیت و حرمت، فل اقرب الهل. اگر امام بخوان اون رو به عنوان یه اصل موضوعی بگیرن، حرف ایشون اینجا همینه که ما اصلا اصل موضوعی اینجا نداریم، چون این چیز اصل هلیت نه. بله اونا که خود امام رد کرد، اصل عدم تزکیه رو خود امام رد کرد، هیچ. در مقابلش الاغرب الهل گفتن که شاید بخوان بگن که ما یه اصل موضوعی به عنوان هلیت کل حیوانات داریم، ایشون میگه نداریم، همین چیز میگه نداریم. لا مجال الاستفادت عموم حل الحیوانات لیکون حاکمن علال اصول عملیت الجاریت فی المقام. حالا اصول عملیه جاری فی المقام هم اصل احتیاط رو در متباینه اینو اقل و اکثر میشه بگوی، هم استصحاب حرمت قبل از تزکیه. و مثل ذلک ما ان شارح روزه من ان لازم البناء علی الحرمه لان المحللات محصوره فإذا لم يدخل الحيوان في المحصور منها كان الأصل حرمت له. میگه این حرف در شارح روزه از روزة البهیه اونجا هم آمده، اونجا میگه لازم بنا بر حرمته، اون بنای بر حرمت صاف در مقابل این اصل موضوعی هلیته. یعنی اونجا مرحوم شهید، اونجا مرحوم شهید میخواد قد علم کنه در مقابل اصل موضوعی هلیت حیوانات، بگه نه قبول ندارم، اتفاقا اصل اینه، اصل موضوعی حرمته و اون برخواسته از اصل عدم تزکیه است. ببینید تا اینجا ایشون داره اصل موضوعی هلیت رو بمباران میکنه و اصل موضوعی عدم تزکیه رو احیا میکنه. لأن المحللات محصوره، شما تو حیوانات بحری ببینید محللتون چقدر بود، سمکون زوفلس، در مقابلش چقدر آبزی داشتی، الا ما شاء الله. لأن المحللات یعنی حیوانات المحلله، اینا محصورتون، حلالا تو تمام آبزیا فقط سمکان زوفلس بود، در مقابلش یک عالم وسیع از حیوانات حرام. پس اصل حرمته نه هلیت، من قبول ندارم هلیت رو. فاذا لم يدخل الحيوان في المحصور منها، وقتی شما تو این آبزیان گشتید دیدید سمک زوفلس نبودند، کان الاصل حرمت و لحمه، این اصل اصل موضوعی. نمیگه غلبه، میگه اصلا اصل این، چون غلبه حجیت نداره، بله نمیگه، میگه اصل حیوانات قبل از تزکیه میتونی یک کشه بکنی بخوری؟ نمیتونی. بعد از تزکیه شک میکنی، استصحاب میکنی، میکنی حرام. پس کجا حلاله؟ اونجا که گفته الا ما زکیتون، الا ما ذکرتم کجا گفته تمام منصوصه؟ گفته سمکون زوفلس، گفته البقر و الغنم و الشاة، تمام مشخص کرد. گفته حمام، حمام استثناء شد، محصور. محصورات محللاتن، بقیه یک عالم حیوانات دارید شما، نمیتونید اصل حلیت بیارید. اصل ما نداریم به نام حلیت اونجا، بلکه اصل عدم تزکیه است. و این اصل عدم تزکیه اصل ازلی نیست، همون حرفی که مرحوم محقق داماد و مرحوم حائری یزدی زد، گفت این اصل عدم تزکیه اصل ازلی نیست که شما برید تو عالم هفروت دنبالش بگردید. نه بابا، همین قبل از تزکیه است. همین حالا، همین قبل از اینکه کارت بزنی به گردنش، نمیشد یک کشه کل بزنی بخوری. این عدم تفسیر اینجا. خیلی بحث وسیعی کرده، من جاهای حساسش رو برای شما بگم. تو صفحه 123 ایشون میگه و بل جمله، صفحه 123 و بل جمله، کمالا مجال للرجوع الى عموم الحل فی اللحوم لا مجال للرجوع الى عموم الحرمت فیها. بل المرجع فیها اصالت الحل بعد ما تقدم من عدم جریان استصحاب الحرمه فلاحظ. بعد یه الامر الاول داره، این حرف مرحوم آخوند خراسان، اینم بخونیم بعد توضیح. نه حالا عرض میکنم، عرض میکنم. بعد میگه که و اما ثانیه فالکلام فیها یبتنی على امور ینبغی التعرض لها فی المقام الامر الاول. این همین صفحه 123 را دارم عرض میکنم. الامر الاول اختلفوا فی حقیقت تزکیه. این سوالی که دوستان ما دیروز داشتن که تزکیه یعنی چی؟ تزکیه یعنی حلیت نماز در این پوست این، یا تزکیه یعنی پاک بودن، یا تزکیه یعنی حلیت عقل؟ می‌فرماد الامر الاول اختلفوا فی حقیقت تزکیه فذهب المحقق الخراسانی و بعض العظم و بعض الاعیان المحققین قدس سرهم، که معلوم شد معاصرین نیستن، ذهب الى انها امر مرکب من الذبح و تسمیت و غیرهما مما یجب شرعا فشک فی اعتبار شیء فیها موجب لاجمالها و تردد مفهومهما بین الاقل و اکثر. میگه تو بحث تزکیه خیلی بحث کردم و بعد از این مباحثشون بحث رسیده به شبهه بین اقل و اکثر. و مرحوم آخوند خراسانی و جمعی از محبرین و بزرگان در دوران بین الامرین المحظورین که متبلور در دو جاست، یکی متباینین یکی اقل و اکثر ارتباطی. حالا میرسیم مرحوم آخوند خراسانی وقتی میاد اصالت الاحتیاط رو مطرح میکنه، میگه در اصالت الاحتیاط موضوع و مجرا دوران امر بین الامرین المحظورین و امرین المحظورین، یعنی جایی که علم اجمالی شما محظوره نیست، در جایی که علم اجمالی هست و جایی که علم اجمالی هست، یکی متباینه اینه یکی اقل و اکثر ارتباطی و اینجا جای احتیاطه. در دوران بین الامرین المحظورنش میگه جای تخییره. در جایی که علم اجمالی هست و متباینه اینه یا اقل و اکثر ارتباطیه، میگه اینجا جای احتیاطه. جناب آیت الله عظمای حکیم ایشون میفرماد مرحوم آخوند خراسانی در این جور جاها که بحث در حقیقت تزکیه است، اینجا رو از اقل و اکثر ارتباطی دانسته و اقل و اکثر ارتباطی جایی که علم اجمالی دارید بین اقل و اکثر و جایی که علم اجمالی بین اقل و اکثره جای اجرای احتیاطه. خب جای احتیاطه یعنی چه؟ یعنی این که باید بگی که به اقل تزکیه صورت نگرفته. و علت این که مرحوم آخوند خراسانی اصالت و عدم تزکیه رو به عنوان یک اصل موضوعی قبول کرده، فلسفش اینه. ملاحظه بکنه دوارت رو، اکثرش اینه که ما باره دیگه، ما نگفتیم که ششمی قبول تزکیه بود، نمیدونیم این ششمی هست یا نیست. حالا میخونیم روایات رو، هم بحث رواییش هم ایشون آورده، بحث روایی هم میاریم ما. اما بحث اینه که الان در این اقل و اکثر که نمیدانم آیا قبول تزکیه هم هست یا نیست. شک میکنم که آیا تزکیه با این شرط حاصل شد یا نه. دیروزم به همین نتیجه رسیدیم در بحث فقهمون، گفتیم اصل اینه که نرسیدیم به تزکیه. یعنی شک میکنم که آیا با این 5 شرط تزکیه حاصل شد یا حتما با 6 تا باید انجام بشه. اقل و اکثر ارتباطی عرض کردیم که میگیم که تا ششمی هم محقق نشه تزکیه حاصل نمیشه و اون ششمی قبول تزکیه هست. بله؟ هم بس همینه دیگه، بس اونجایی که شبهه دادیم که آیا معقول الله هست یا نیست. خب در این که نمیدانیم معقول الله هست یا نه، الا ما زکیتون، گفتیم ما زکیتون یعنی 6 تا شرط داشته باشید، ششمیش قبول تزکیه است. الان شک داریم که این حیوانه قبول تزکیه می شود یا نمی شود. شک ما بین اقل و اکثر ارتباطیه. وقتی شد اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کنی، یعنی بگی این حیوانی که قبول تزکیه است معلوم نیست، اجتناب کن ازش. احتیاط یعنی این. اصالت الاشتغال همین اصالت الاحتیاط، همین اصالت الاحتیاط. خب حالا نه، حالا بله میخوان بگم که نه، آخه یه بحثی که آیه حکیم اینجا داره میخواد بگه که اصلا ما از این وضعیت اینجور برداشت میکنیم که اصل در حیوان چنانچه زهق روح من اینه که میت هست الا ما زکیتو. پس اصل عدم تزکیه هست، اصل حرمته. اینو میخواد استفاده کنه ایشون، میگه ما زهق روح فی حرمت علیکم المیت. ببینید حرمت علیکم المیت، میت چیه؟ ما زهق روحو، معنا کردم میت رو، ما زهق روحو، شما حیوان روحش از بدنش جدا شد، اصل حرمت الا ما زکیتون. پس اصل حرمت و عدم تزکیه است مگر اینکه اثبات بشه تزکیه، و ما موارد تزکیه محصورتون. ببینید بیان ایشون رو، بیان ایشون خیلی سریع بود، گفت لأن المحللات محصورتون، پس ما زهق الروح یکون و میتا و حرمت علیکم المیتا، خلاص اصل موضوعی درست شد برای ما، یعنی اصل عدم حلیته، اصل میته بودن ما زهق الروحه، الا ما زکیتم یعنی محللاتی که محصورتون. شما تو دریاست، تو حیوانات دریایی این رو با گوشت و پوست و استخوانتون الان لمس دارید میکنید، تو بری و طیورش هم وقتی که برید استقصا کنید این رو بهش خواهید رسید که محرمات خیلی زیاده هست الا ماشاءالله، اما محللات خیلی محدوده هست. محللات شما حمام رو دارید و حالا از بردی و طیورش رو عرض میکنه، ببینید چند تاست، شات و غنم و تو طیورش حمام رو داری و یه چند تا حیوان، بعد همه در صیدی خروشان همه حرام هست. این بحث نقطه آیه حکیم، این نقطه ایست که باید زوم کرد روش. نمیگیم غالب، نه نمیگیم، من اصلا با غلبه، نه اصلا غلبه نه، آقا حرمت علیکم المیته، میته چیز ما زهق روحه، بعد یه استثناء زد الا ما زکیتون، ما زکیتون هم معلومه چند تا و سلام نومه. پس اصل در ما زهق روحه اینه که میتتون، میتتون یعنی حرامون، حرمت بابا تصریح، اصلا بحث غلبه رو نمی کنم، اصل رو میخوام بگم، حرمت علیکم المیت یعنی ما زهق روحه، این اصله حرمت. حالا اگر شما آمدن به طرق دیگری تیر زدند و چوب تو سرش زدند و اینا، یا این زهق روحو باید اثبات تزکیه کنی، بله اثبات تزکیه شش تا شرط میخواد، تو قبول تزکیه از شک کردی، اقل و اکثر ارتباطیه، اقل و اکثر ارتباطی رو باید احتیاط کنی به اتفاق فقها، به اتفاق فقه، یعنی هم اخباریین هم غیر اخباری، اتفاق اینجا، اینجا دیگه نمیتونی دو قسمشون بکنی. پس اصل اینه که المیت وهی ما زهق روح حرمت، این اصل، الا ما زکیتون، در الا ما زکیتون اونا که شیشتا شرط رو دارن که هیچ حرفی درش ندارید، مثل گوسفند، مثل حمام، مثل مرغ و خروس، بقیه فیه ما هو المشکوک فی شرط سادس، یعنی قبول تزکیه، در اینجا میشه اقل و اکثر ارتباطی به اتفاق فقهای شیعه، در اقل و اکثر ارتباطی مجرا مجرا اصالتا احتیاط، خلاص شد و سلام نمیتون دیگه، میخواد چیکار کنید شما؟ چه راه مفردی دارید؟ یعنی بیان حالا اینا خیلی حرف داره ها، یعنی جناب آقای حکیم بعد اصلا بحث رو میاره رو بحث روایت، حالا اگر برای این چه بحث روایش هم شما بخواید بیارید صفحه 130 بحث روایش رو مطرح میکن، موثقه ابن بکیر رو میاره، مناقشاتش رو مطرح میکنه، صحیحه علی ابن یقطینایش رو میاره. میگم ما اینجا هیچ عجله نداریم، شما از باب اصول کار تا اینجا براتون معلوم شد که ایشون داره دفاع میکنه از حرف مرحوم آخوند خراسانی، حرف شارح روضة البهیه رو ایشون زد، حرف مرحوم حائری یزدی و محقق داماد رو تقویت کرده، از نظر اصولی هم حرفش جلوه، یعنی نمیشه محکومش کرد. بر اساس آیه حرمت علیکم المیت هم حرف ایشون حرف درستیه و اصالت الهلیت رو اصلا اساس براش قائل نیست و اصالت و عدم تزکیه رو مستند قبل تزکیه میدونه و همه اینها جفت و جور میشه و هیچ مشکلی تا اینجا نداره. تا انشاءالله ما ادامه مطالب ایشون رو در روز شنبه بعد از ایام اعتکاف خدمت شما عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.